رادیو آشنای صدای آمریکا را با سرخط چند خبر مهم آغاز می‌کنیم.
احتمال تأخیر در اعلان نتایج نهایی انتخابات افغانستان، تصرف شهر سلویانسک توسط نیروهای اوکراینی و هشدار شورشیان سوری از فاجعه انسانی در آن کشور.
علاوه بر تفصیل خبرها و رویدادهای ورزشی و اقتصادی، گزارش‌های نیز داریم از افغانستان و جهان که به نشر می‌رسد. ضیاءالحق عمرخیل فرار از افغانستان را رد کرد. ایالات متحده بیشترین تعداد مهاجرین در جهان را دارد و پس از اعلام نوری المالکی که از قدرت کنار نمی رود، مردم باز هم دست به تظاهرات زدند. این همه مطالب را در این نیم ساعت مجله خبری می شنوید و با تعقیب آن برنامه خبر اتری یا گفتا شنود به نشر می رسد. با ما باشید. ابتدا مشروع خبرها با محمد هاشم حبیبزاده و منصفی حساس.
با عرض سلام. کمیسیون شکایات انتخاباتی افغانستان میگوید که تأخیر در اعلان نتایج ابتدایی بر اعلان نتایج نهایی تأثیر خواهد داشت. نادر محسنی سخنگوی کمیسیون شکایات انتخاباتی گفت که بعد از اعلان نتیجه ابتدایی یک تعداد از شکایات به این کمیسیون درج میگردد و این کمیسیون شکایات را به دقت مورد بررسی قرار خواهد داد. او افزود که کمیسیون مجبور نیست نتایج را به تاریخ تعیین شده اعلان کند. این در حالی است که حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان گفته است که مراسم تحلیف رئیس جمهور جدید به وقت معین در هفته اول ماه آگوست صورت خواهد گرفت. از جانب دیگر ضیاءالحق عمرخیل رئیس پیشین دارالانشای کمیسیون مستقل انتخابات گفت که او فرار نکرده است. آقای عمرخیل ادعاها در این مورد را یک دسیسه خوان. او امروز گفت که برای تداوی به امارات متحده عرب سفر کرده بود. در این حال نادر محسنی سخنگوی کمیسیون شکایت انتخاباتی گفت که موضوع عمرخیل در آن کمیسیون تحت بررسی قرار دارد. شرح بیشتر این موضوع را در گزارش پس از اخبار خواهید شنید.
طالبان مسئولیت به آتش کشیدن کم از کم 400 تانکر تیل را بر عهده گرفتند. حشمت استانگزی سخنگوی پلیس کابل گفت که تحقیقات در رابطه به این حادثه جریان دارد که شب جمعه در بیرون از شهر کابل صورت گرفت. شاهدان عینی میگویند که حمله کنندگان که با یونیفرم نظامی ملبس بودند بر رانندگان تانکرها آتش گشودند و تانکرهای تیل را به آتش کشیدند.
طرح ایجاد اداره مستقل کانکور که با کمک جامعه مدنی ترتیب و برای تصویب به شورای وزیران فرستاده شده بود، امروز در وارسی جرگه و کمیسیون تحصیلات عالی و امور فرهنگی راجع شد. وزارت تحصیلات عالی در نظر دارد که خارج از تشکیلات این وزارت اداره مستقل کانکور را ایجاد نماید تا به موضوعات مربوط به کانکور به طور مستقل رسیدگی صورت گیرد. اما برخی از قانون‌نگاران با این طرح مخالف بوده و آن را یک تشکیل غیر مؤثر خواندن. اعضای ولسی جرگه افغانستان در حال روی طرح اداره مستقل کانکور که هنوز به دسترس آنها قرار نگرفته است بحث می کنند. قانون تحصیلات عالی از سالها به این سو به دلیل اختلافات روی برخی کلمات در این جرگه به سرنوشت باقی مانده است.
به دنبال گزارش های تصرف مجدد شهر سلوبیانسک توسط سربازان دولتی، پترو پروشینکو رئیس جمهور اوکراین به نیروهایش دستور داد تا درفش ملی آن کشور را در آن کشور برافرازند. شرح بیشتر از نسرین محمود عزیزی.
وبسایت رئیس جمهور اوکراین به روز شنبه نگاشته است که سنگر مستحکم جدای طلبان طرفدار روسیه که آن را در ماه اپریل تصرف کرده بودند، پس از آن به دست نیروهای اوکراینی افتاد که شورشیان پس از درگیری شدید فرار کردند. در این حال رهبران روسی و جدای طلبان با تقاضای رئیس جمهور اوکراین برای دور جدید مذاکرات پاسخ ارائه نکردند. رئیس جمهور اوکراین گفت که او در جریان یک تماس تلفنی با کاترین اشتن رئیس پالیسی خارجی اتحادیه اروپایی زمان و مکانی را برای دور جدید مذاکرات پیشنهاد کرده بود، اما او در انتظار جانب مقابل است تا این پیشنهاد را تایید کند. اتحادیه اروپایی و ملل متحد روسیه را تهدید کرد که اگر آن کشور به جنگجویان طرفدار روسیه در شرق اوکراین برای کاهش بحران اقدامات را روی دست نگیرند، با تعذیرات بیشتر مواجه خواهد شد.
رادیو آشنا، آشنای معلوماتی شما. 100.5 FM.
اخبار را با خبر از مصر ادامه می دهیم. یک محکمه مصری محمد بدی رهبر اخوان المسلمین و 36 اسلامگرای دیگر را امروز به حبس ابد محکوم کرد. پیشتر از این بدی به اتهام دست داشتن در تظاهرات مرگبار به مرگ محکوم شده بود. محکمه مصری همچنان 10 تن از حامیان اخوان المسلمین را به مرگ محکوم کرد. حسن فرید قاضی محکمه بر روز شنبه گفت که مدافعین در جریان تظاهرات ماه جولای سال گذشته در خشونت‌ها و قتل‌ها دخیل بودند و اعضای اخوان المسلمینند. حکومت جدید مصر اخوان المسلمین را من حیث گروه دهشت افکن شناسایی کرده و اکثریت رهبریت آن به شمول محمد مرسی رئیس جمهور پیشین آن کشور به زندان افکنده شده است.
قمندان نظامی گروه شورشی سوری به پشتیبانی غرب هشدار می دهد که اگر متحدین به رای کمک به نیروهای میانه رو آن گروه به هدف جلوگیری از پیشروی تندروان اسلامی معاونت بیشتر را نفرستد، آن کشور با فاجعه بشری مواجه خواهد شد. شرح بیشتر از نجیب الله احمدیار. عراقی ها باز هم در اعتراض به این که صدر اعظم آن کشور به روز جمعه اعلام کرد که از قدرت کنار نمی رود دست به تظاهرات زدن. برگردان این گزارش را برای شما پیشکش می کنم. عراقی ها در اعتراض به تصمیم نوری المالکی صدر اعظم عراق که نمی خواهد از قدرت کنار برود و برای سومین بار در این سمت بماند در جاده های بغداد راه پیمایی کردند. المالکی روز جمعه کنارگیریش را از قدرت رد کرد و خواست منتقدین خود را که تقاضای تعیین جایگزینیش را در حال رد کرد که آن کشور با گونه فزاینده با تهدید شورشیان اسلامگرا روبرو است. مالکی پس از آن تحت انتقادات روز افزون قرار گرفت.
بارز معذرت شنوندگان عزیز، مشکل تکنیکی پیش رو آمد. جنرال عبدالله بشیر قمندان گروه اردوی آزاد سوری امروز گفت که جنگجویان گروه افرادگرای امارات اسلامی به گونه سیستماتیک ساحات را تصرف می کند که تحت کنترل گروه های رقیب قرار دارد. این پیشنهاد در حال صورت می گیرد که درگیری های شدید میان افرادگرایان اسلامی و شورشیان میانه رو بر جنگ آنان در مقابل بشار الاسد رئیس جمهور سوریه سایه افکنده است. عبدالله بشیر از ایالات متحده و سایر متحدینش خواست تا هرچه زودتر سلاح و مهمات به آن گروه بفرستد. این در حال است که باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده در همین اواخر از کانگرس برای تعلیم و تجهیز شورشیان میانه رو سوری $500 میلیون تقاضا کرده است.
صدر اعظم عراق امروز رئیس نیروهای زمینی و پلیس فدرال را من حیث یک بخشی از تعهدش برای تغییرات در نیروهای امنیتی از سمتشان برکنار کرد. قاسم الموسوی سخنگوی نوری المالکی میگوید که صدر اعظم آن کشور سند برکناری این مقامات را امضا کرد و هر دو مقام وظایفشان را ترک نمودند. تا به حال به این سمت‌ها کسی معرفی نشده است. این اقدام در حال اتخاذ شد که نیروهای نظامی عراق در شهر موصل و سراسر شمال آن کشور در مقابل حملات گروه تندرو دولت اسلامی عراق و شام نتوانستند مقاومت کنند. صدر اعظم عراق همچنان تعهد نموده است که قانون نظامی را روی کار خواهد آورد که مطابق به آن فراریان اردو مجازات می شوند.
اینجا واشنگتن است، رادیو آشنای صدای امریکا.
مقامات سومالیایی میگویند که یک حمله انتحاری در نزدیک پارلمان آن کشور کم از کم 3 افسر پلیس را کشته و چندین تن دیگر را زخمی ساخت. شورشیان گروه الشباب مرتبط با القاعده مسئولیت این انفجار در موگادیشو را به عهده گرفته و گفته است که حملات آن گروه ادامه خواهد داشت. مقامات میگویند که موتر مملو از مواد انفجاری زمان انفجار داده شد که سربازان آن را پیش از رسیدن به دروازه دخولی پارلمان توقف دادند. گروه الشباب حملات متداومی را در سومالیا انجام می‌دهد که حمله این گروه در ماه می بر پارلمان سومالیا 18 نفر را کشت. پایان اخبار.
نیمار مهاجم تیم فوتبال برزیل پس از شکسته شدن یک مهره کمرش برای 4 هفته از بازی در مسابقات جام جهانی خارج خواهد شد. نیمار با سایر هم تیم‌های برزیلیش پس از پیروزی 2-1 در مرحله 4 نهایی بر کولومبیا به روز جمعه در فورتالیزا به ریو دی ژانیرو پرواز کرد و به کمپ آن تیم در شهر کوهستانی تریسوپولیس منتقل گردید. ستون فقرات این بازیکن 22 ساله در اواخر نیمه دوم مسابقه توسط هوان کاملو زونیگای کولومبیایی ضربه دید. انتظار نمی رود که تیم ملی برزیل تا روز دوشنبه کمپ را ترک کند و هنوز آمادگی آن تیم برای مسابقه روز سه شنبه در برابر آلمان واضح نگردیده است. نیمار بزرگترین ستاره فوتبال در برزیل بوده و یکی از بازیکنان مستقل جام جهانی است که تاکنون در سه بازی اول تیم برزیل در جام جهانی 4 گل را به ثمر رسانیده است. در خبر دیگر ورزشی، 198 رقیب در 101 مسابقات تور دی فرانس قبل از پایان دادن و بزرگترین مسابقه بایسکل رانی جهانی در 27 جولای در پاریس، بایسکل رانی خسته کننده سه هفته ای را از طریق 4 کشور آغاز کردند. مرحله اول 190 کیلومتر مسابقه روز شنبه از حومه شهر روستایی لیدز برتانیا تا هارگود طرح شده که می تواند یک قهرمان دو سرعته به طور خاص در آن برنده گردد. قرار است بایسکل سواران 3664 کیلومتر راه را در برتانیا، فرانسه، بلژیم و اسپانیا تحت پوشش قرار دهند. و در بخش اقتصاد، حکومت مصر قیمت نفت را بیش از 78% به روز شنبه افزایش داده است که به تعقیب کاهش سبسیدی ها به عمل می آید که نزدیک به 1/4 بودجه کشور را احتوا می کند. افزایش قیمت ها به دنبال افزایش قیم انرژی برق در آغاز ماه جولای رونما گردید. کابینه برای اصلاح بودجه حکومت جهت کاهش کسر این اقدام را روی دست گرفته است. عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور تازه انتخاب شده مصر گفته است که او باید به این مسئله دشوار مقابله کند و از هر یک از مصری ها خواست است تا به فداکاری برای اقتصاد علیل کشور بعد از 3 آشفتگی آماده باشند.
آگاهی لحظه به لحظه از جهان تنها از نشرات رادیو آشنا صدای امریکا.
و حالا می پردازیم به نشر گزارش های این برنامه. ضیاءالحق امرخیل رئیس اسبق دارالانشای کمیسیون مستقل انتخابات که روز دوشنبه هفته گذشته به خارج از کشور سفر نموده بود، روز گذشته به کشور برگشت و گفت که برای تداوی به خارج از کشور رفته بود و فرارش را رد کرد. مکیه منیر خبرنگار رادیو آشنا از کابل در این باره گزارش می دهد.
ضیاءالحق امرخیل رئیس اسبق دارالانشای کمیسیون مستقل انتخابات فرارش را به خارج از کشور رد نموده و آن را یک دسیسه خواند. آقای امرخیل در نشست خبری چاشت امروز گفت که برای تداوی به مدت 3 به کشور امارات متحده عربی با پاسپورت شخصی رفته بود و افزود به دلیل مشکلات امنیتی نمیتوانست که در داخل کشور تداوی نماید. آقای امرخیل گفت که موارد فرار وی که 4 پیش از سوی برخی از افراد مطرح گردیده بود یک توطئه است مانند موارد دیگری که بر حلی وی ادعا شده است. به گفته آقای امرخیل در این توطئه چهره های مختلف کار کرده اند، اما وی از این چهره ها نام نبرد.
به خلاف می دغسی پروپاگند او دسیسی و توطئه جوړیږي چگونه امرخیل فرار.
کسانی که مسافرت مرا به نام فرار یاد کردن رسوا می شوند و موضوع قماندان امنیه نیز به زودی رسوا خواهد شد. من فرار نکرده بودم و برای تداوی رفته بودم.
رئیس اسبق دارالانشای کمیسیون مستقل انتخابات از کمیسیون شکایات انتخاباتی خواست تا ادعاهایی که بر حلی وی شده است آن را به صورت بی‌طرفانه، مستقلانه و به دقت بررسی نمایند و نتیجه آن را با مردم شریک بسازد. و یک بار دیگر نشر نوار صوتی را که از سوی تیم اصلاحات و امگرایی صورت گرفته بود و در آن نوار ادعا میشد که امرخیل با برخی از افراد صحبت نموده است رد نموده و گفت که صدا از وی نمیباشد. آقای امرخیل تایید نمود که در انتخابات یک تعداد از مقامات برجسته امنیتی و والیان مداخله نمودند.
لوړپوړي چارواکي په شمول د ځینې والیانو په شمول د امنیتي ارګانونو مسؤلینو
در انتخابات یک تعداد مقامات برجسته امنیتی و والیان با استفاده از امکانات دولتی قوت و زور مداخله نمودند و در برخی از موارد از مداخله آنها جلوگیری نمودن.
از سوی دیگر نادر محسنی سخنگوی کمیسیون شکایات انتخاباتی امروز گفت که موضوع امرخیل در این کمیسیون تحت رسیدگی قرار دارد، اما وی افزود که تا حال تقاضای این کمیسیون از سوی ملل متحد برای تثبیت کردن صدای امرخیل به آنها نرسیده است. کمیسیون شکایات انتخاباتی چند روز قبل از ملل متحد خواست تا در قسمت تثبیت کردن صدای امرخیل در نوار صوتی با آن کمیسیون همکاری تکنیکی و مسلکی نماید.
هنوز تقاضای ما از ملل متحد راجع به تثبیت صدایی که منتسب به جناب آقای امرخیل هست به ما مواصلت نکرده و ما کار خود در این قسمت به پیش میبریم.
موضوع آقای امرخیل بعد از آن روی زبان‌ها افتاد و رسانه‌ای شد که قماندان امنیه کابل در روز انتخابات وی را متهم به تقلب نموده و گفت که آقای امرخیل بدون اطلاع نیروهای امنیتی صندوق‌های اوراق رایدهی را از کمیسیون خارج می‌کرد. به تعقیب آن تیم اصلاحات و امگرایی وی را با نشر نوار صوتی متهم به تقلب نمود و خواهان استعفای امرخیل شد و امرخیل چند روز بعد استعفا داد و دلیل استعفایش را منافع ملی خواند. از سوی دیگر کمیسیون شکایات انتخاباتی میگوید که تأخیر در اعلام نتایج ابتدایی تأثیر روی اعلام نتایج نهایی خواهد داشت. نادر محسنی سخنگوی کمیسیون شکایات انتخاباتی گفت که بعد از اعلام نتیجه ابتدایی یک تعداد از شکایات به این کمیسیون درج خواهد شد و این کمیسیون شکایات را به دقت مورد بررسی قرار خواهد داد اگر نسبت به تقویم انتخاباتی وقت بیشتری را بگیرد.
مکلف هستیم که به همه شکایات ها مطابق احکام قانون رسیدگی بکنیم. هر قدر که وقت برای رسیدگی به شکایات های انتخاباتی کم گذاشته شود، ما به هیچ وجه مکلف نیستیم که در او زمانی که تعیین شده که حتما باید نتیجه نهایی اعلان شود، ما به شکایات ها رسیدگی نکرده نتیجه نهایی را اعلان کنیم.
از سوی دیگر نادر محسنی میگوید که انتخابات دور دوم ریاست جمهوری نتایج شوراهای ولایتی را تحت شعاع قرار داده است و گفت که در اکثر ولایات با شماری تکمیل گردیده و در ولایت های ننگرهار، ایراد، کابل و بغلان یک یا دو ولایت دیگر تکمیل نگردیده است.
تا زمانی که دیتابیس کمیسیون مستقل انتخابات یا پروسه انتخابات ریاست جمهوری به پایان نرسیده و اونا مصروف پروسس نتایج انتخابات ریاست جمهوری هست، اگر کار از طرف کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی خلاص هم شود، قابل تطبیق در دیتابیس کمیسیون انتخابات نیست.
وی گفت که سوی این کمیسیون کدام مشکل وجود ندارد و به جز از چند ولایت که با شماری جریان دارد، این کمیسیون میتواند که نتیجه سایر ولایات را به کمیسیون مستقل انتخابات بفرستد، اما بهتر این است که نتایج همه ولایات یک بار اعلام گردد.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 1296 FM 100.5.
پیام رادیو آزادی را شنیدید. رادیو آزادی از 7 صبح تا 7 شام نشرات دارد روی عین موج با رادیو آشنای صدای آمریکا. اما شما حالا شنونده رادیو آشنای صدای آمریکا هستید. ایالات متحده آمریکا بیشترین تعداد مهاجرین جهان را دارا است که اکثر این مهاجرین در شهر هیوسن ایالات تکساس مسکن گزین شده اند. مهاجرین در هیوسن با اقتصاد رو به انکشاف، هوای گرم و تفاوت محیطی مواجهند. شرح بیشتر چگونگی این شهر و حضور مهاجرین را از همکارم نجیبه خلیل میشنوید.
صدها مهاجر و هواخواهانشان به روز جهانی مهاجرین در هیوستن جمع شده و از این روز استقبال کردند. 70,000 مهاجر از 78 کشور اکنون در شهر هیوستن ایالت تکساس زیست می کنند و سالانه 2,000 نفر در اینجا می آیند. اقتصاد این شهر رو به ترقی است با کار فراوان و مردم از اقشار مختلف. ویتنامی ها که بزرگترین گروه مهاجرین را در اینجا تشکیل می دهند در دهه 1970 آمدند. لینا تران از ویتنام آمده و اطفالش کمتر در مورد ویتنام می دانند.
من از یک مادر ویتنامی به دنیا آمدم. او ویتنام را ترک کرد. از لابلای قصه هایش کمی در مورد ویتنام می دانم.
رضا و فامیل بهاییش دو هفته قبل از ایران اینجا آمدند.
شما چطوری بخوای زندگی کنی؟ همیشه کسی بالا سرتون میگه این کارو بکن، این کارو نکن. من نمیخواستم اینطوری زندگی کنم، بچه‌هام هم نمیخواستم.
نهادهای زیاد کمک به مهاجرین در هیوستن موجود است. یکی از مهمترین آن YMCA است. ایمی بلاس میگوید YMCA مهاجرین را در آغاز زندگی جدیدشان کمک میکند.
مسئولین مهاجرین در نهاد YMCA اکثرا از آنها خبرگیری می کنند تا اطمینان حاصل کنند که آنها در وضعیت خوب قرار دارند. هدف عمده ما خودکفایی آنهاست.
رجبو سلیمانی در این روز از یک مهاجر کانگو خبرگیری می کند.
خانواده ها در جریان جنگ جدا می شوند. هر کس فقط برای نجات خود به یک راه می رود.
YMCA این آپارتمان را برای او و یک مهاجر افریقایی دیگر تهیه کرده است و برایشان کار پیدا کرده است. سلیمانی میگوید آمریکاییان بسیار مردم مهربان هستند. ایمی بلاس میگوید بعضاً برای مهاجرینی که کمتر مهارت و تعلیم دارند آسان‌تر است که در محیط زود عادت کنند در مقایسه با کسانی که تحصیلات عالی دارند.
آنها باید همه چیز را از نو آغاز کنند. بسیار انجینرهایی داریم که اکنون در مغازه والمارت کار میکنند.
او میگوید کالج های محلی است که آنها میتوانند در رشته خود از آنجا تصدیق بگیرند، اما مشکل زبان وقت زیاد را در بر میگیرد. ولی هیچ مانع برای سلیمانی مایوس کننده نیست.
در آفریقا اکثریت مردم میگویند که امریکا جنت است. برای من امریکا سرزمین فرصت ها است.
و فرصت هاست که هیوستن را شهر شماره یک امریکا برای مسکن گزینی مهاجرین ساخته است.
بله سلام علیکم. زرافگلستان هزای زلسالی پغمان شما رو زمد داریم.
بله سلام علیکم. زری حالا محمدیستم از ولایت بلستان.
سلام علیکم. ما آشم سرشکستم از زندان صحبت میکنم.
سلام علیکم.
سلام علیکم. سلام علیکم.
رادیو آشنا صدای امریکا در افغانستان، منطقه و جهان.
عراقی ها باز هم در اعتراض به این که صدر اعظم آن کشور به روز جمعه اعلام کرد که از قدرت کنار نمی رود دست به تظاهرات زدن. برگردان این گزارش را برای شما پیشکش می کنم. عراقی ها در اعتراض به تصمیم نوری المالکی صدر اعظم عراق که نمی خواهد از قدرت کنار برود و برای سومین بار در این سمت بماند در جاده های بغداد راه پیمایی کردند. المالکی روز جمعه کنارگیریش را از قدرت رد کرد و خواست منتقدین خود را که تقاضای تعیین جایگزینیش را در حال رد کرد که آن کشور به گونه فزاینده با تهدید شورشیان اسلامگرا روبرو است. مالکی پس از آن تحت انتقادات روز افزون قرار گرفته که گروه تندرو دولت اسلامی عراق و شام چند شهر عراق را تصرف کرده و خلافت اسلامی را در ساحات تحت تصرفشان در عراق و سوریه اعلام کردند. با این حال برخی به انتخابات ماه اپریل در عراق اشاره می کنند که در آن بلاک شیعه به نام ائتلاف ملی عراق که ائتلاف دولت قانون بر رهبری نوری المالکی بزرگترین بخش آن است برنده شد. این بدان معنا است که پارلمان جدید عراق به سادگی سومین دور زعامت مالکی را منظور خواهد کرد. ریاض محمد باشنده بغداد طرفدار انتخاب مجدد مالکی است.
شعب هو الاختار رئیس الوزراء لکون انه نزیه.
مردم به خاطر صدر اعظم را انتخاب کردند که او یک شخص صادق است و با وجود موانعی به اجندای خارج و تلاش از سوی برخی احزاب به خاطر ایجاد مشکلات دستاوردهای زیاده برای مردم عراق داشته است. ما یک کشور دموکراتیک است، بنابراین هر کسی باید حق رای دهندگان را تصدیق کند.
برخی ها اقدام اسامه النجفی رئیس پیشین مجلس نمایندگان را که از نامزدی برای دور دیگر این سمت انصراف کرد تمجید می کنند. نجفی با این اقدام خواست تشکیل حکومت را تسهیل کند و از مالکی نیز خواست که از قدرت کنار برود. بهجت نصیر یک باشنده بغداد می گوید
عامل دخیل در این کشمکش دور سوم اقتدار آقای مالکی است و همین دلیل جنگ کنونی و آنچه است که در حال حاضر در عراق جریان دارد. تمام اینها به خاطر بقای مالکی در قدرت است. آقای مالکی باید منافع اولیای کشور را در نظر بگیرد، نه منافع شخصیش را. بنابراین فکر می کنم که دور سوم آقای مالکی برای عراق یک فاجعه است. اسامه النجفی با انصراف از نامزدیش کار خوبه کرد. ما باید در انتقال مسالمت آمیز قدرت باور داشته باشیم. در غیر آن، ثبات در عراق تأمین نخواهد شد و عراق به ثبات نیاز دارد.
مالکی از سوی منتقدینش به دامن زدن تنش‌های فرقه‌ای در کشور متهم است. منتقدین سنی و کردی و حتی برخی از سیاستمداران شیعه صدر اعظم عراق را زیر فشار گرفته‌اند تا از قدرت کنار برود. آیت الله علی سیستانی یکی از روحانیون ارشد شیعه در عراق گفته است که ناتوانی پارلمان آن کشور برای تشکیل یک حکومت جدید در نخستین اجلاس پارلمان ناکامی تأسف انگیز بود. سمیر السعدی باشنده دیگر بغداد می گوید که امتناع مالکی برای کنار رفتن از قدرت وضعیت شکننده امنیتی عراق را وخیم تر می سازد.
سید رئیس الوزراء
در صورتی که صدر اعظم برای سومین دور باقی بماند، عراق منقسم خواهد شد و مشکلات کشور افزایش خواهد یافت، زیرا او در جناح‌های سیاسی مخالفین هم دارد. او در 10 سال گذشته هیچ کاری برای مردم عراق نکرده است. کشتارهای فرقه‌ای شدید شده است و وضعیت امنیتی رو به وخامت نهاده است. او هیچ کاری نکرده است.
با آنکه ائتلاف دولت قانون بیشترین کرسی های پارلمان عراق را از آن خود کرده است، اما برای تشکیل حکومت باز هم به متحدین نیاز دارد تا آن کشور منقسم را بار دیگر متحد سازد. اما گمان می رود که آقای مالکی برای باقی ماندن در قدرت جدال تشکیل حکومت جدید عراق را پیچیده تر می سازد.
Come on, God, let my love go.
شنوندگان عزیز، قبل از آغاز برنامه خبر اتری و گفت و شنود، توجه شما را به شنیدن خلاصه اخبار معطوف می دارم. کمیسیون شکایات انتخابات افغانستان می گوید که تأخیر در اعلان نتایج ابتدایی بر اعلان نتایج نهایی تأثیر گذار خواهد داشت. نادر محسنی، سخنگوی کمیسیون شکایات انتخابات افغانستان، گفت که بعد از اعلان نتایج ابتدایی یک تعداد از شکایات درج خواهد شد و کمیسیون به دقت آن را مورد بررسی قرار خواهد داد. او افزود که کمیسیون مجبور نیست نتایج نهایی را به تاریخ تعیین شده اعلان کند. این در حالی است که حامد کرزی، رئیس جمهور افغانستان، گفته است که مراسم تحلیف رئیس جمهور جدید به مقطع معین در هفته اول ماه آگوست برگزار خواهد شد. طالبان مسئولیت به آتش کشیدن کم از کم 400 تانکر تیل را به عهده گرفتند. حشمت ستانکزی، سخنگوی پلیس کابل، گفت که تحقیقات در رابطه با این حادثه جریان دارد که شب جمعه در بیرون از شهر کابل صورت گرفت. طرح ایجاد اداره مستقل کامکور که با کمک جامعه مدنی ترتیب و با تصویب شورای وزیران فرستاده شده بود، امروز در ولسی جرگه و کمیسیون تحصیلات عالی و امور فرهنگی راجع شد. وزارت تحصیلات عالی در نظر دارد که خارج از تشکیلات این وزارت اداره مستقل کانکور را ایجاد نماید تا به موضوعات مربوط به کانکور و طور مستقل رسیدگی صورت گیرد. اما برخی از قانونگذاران با این طرح مخالف بوده و آن را یک تشکیل غیر مؤثر خواندند. به دنبال گزارش های تصرف مجدد شهر سلویانسک توسط سربازان دولتی، پترو پروشنکو رئیس جمهور اوکراین و نیروهای اردوی آن کشور دستور داد تا درفش ملی آن کشور را در آن شهر بیافرازد. وبسایت رئیس جمهور اوکراین به روز شنبه نگاشته است که سنگر مستحکم جدایی طلبان طرفدار سوریه که آن را در ماه اپریل تصرف کرده بودند، پس از آن به دست نیروهای اوکراینی افتاد که شورشیان پس از درگیری شدید فرار کردند. یک محکمه مصری محمد بدی، رهبر اخبار المسلمین و 36 اسلامگرای دیگر را امروز به حبس ابد محکوم کرد. بیشتر از این، بدی به اتهام دست داشتن در تظاهرات مرگبار و مرگ محکوم شده بود. کماندان نظامی گروه شورشی سوری و پشتیبانی غرب هشدار می‌دهد که اگر متحدین برای کمک به نیروهای میانه‌رو آن گروه به هدف جلوگیری از پیشروی تندروان اسلامی معاونت بیشتر را نفرستد، آن کشور با فاجعه بشری مواجه خواهد شد. صدراعظم عراق امروز رئیس نیروهای ارزمینی و پلیس فدرال را به حیث یک بخش از تعهداتش برای تغییرات در نیروهای امنیتی از سمتشان کنار کرد. مقامات سومالیایی میگویند که یک حمله انتحاری در نزدیکی پارلمان آن کشور کم از کم 3 افسر پلیس را کشته و چندین تن دیگر را زخمی ساخت. و برخورد میان پلیس اسرائیل و مظاهره کنندگان فلسطینی در شهر بیت المقدس امروز